بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون قشنگ. قبل از هر چیزی عذرخواهی میکنم از تمام شنوندگان ارجمند به خاطر تأخیری که به علت تأخیر من در ورود به استودیو اتفاق افتاد. این جای چون توجیه نداره، عذرخواهی داره جهت توضیح که آگاه باشید و منتظر بودید. اینکه جلسه‌ای در نقطه از تهران برپا بود، حقیر باید حضور پیدا میکردم و متاسفانه به درازا کشید و به خدا شامم نخوردم من و گشنه یک هفتم بیماری عجیب غریبه دستگاه گوارش و اینها، ولی به هر حال خودم رسوندم، انجام وظیفه کردم. به خاطر تأخیر 30 دقیقه عذرخواهم. اگر 30 دقیقه از عمر شما در انتظار گذشت و از کارهای مهمتر باز موندید و انجامش ندادین، منو حلال بفرمایید. انشالله که در 1 ساعت باقی مانده جبران بکنم. مستقیما سراغ غزلهای امشب میریم. 2 غزل هم بیشتر فکر نمی کنم وقت بکنیم. در خدمت. سمیه گفت بفرما. چقدر زیبا بود برای من که همیشه شبیه رویا بود. سمیه گفت بفرما و چند ثانیه بعد تمام طاقت مردی که ناشکیبا بود. نجابت از سر و روی سمیه میبارید. نجابت از سر و روی سمیه پیدا بود. چقدر دختر خوبی، پدر به مادر گفت و پچپچی که به رسم همیشه بربا بود. چقدر حاشیه رفتن، چقدر از هر در، چه شور و شوق عجیبی که در دل ما بود. پس از گذشت 2 ساعت موافقت شد با تمام آرزوی من همین سخنها بود. سمیه چای بیاور، مبارکا باشه. سمیه ساکت و آرام در تقلا بود. و با اجازه مادر پدر، بله هورا، نشسته بود کنارم. عروسی ما بود. به قاب عکس قدیمی نگاه کرد و شکست. چه روزهای قشنگی سمیه‌اش تا بود. غروب بود و اتاقی که غرق دلتنگی کنار پنجره مردی دوباره تنها بود.
من باورم نمیشه رفتی واسه همیشه. عزیزم چقدر بد کردی با من، تو که حسی نداشتی اصلا چرا گذاشتی به اینجا برسه. بد کردی با من، بد کردی با من. با همه خوبی عزیزم، فقط با من سردی عزیزم. تو قلب من دردی عزیزم، تو خیلی بد کردی عزیزم. با همه خوبی عزیزم، فقط با من سردی عزیزم. تو قلب من دردی عزیزم، تو خیلی بد کردی عزیزم. رفتی نموندی پای من، تنها شدم ای وای من، تنها شدم ای وای من. با همیم تو همه خاطراتمون، عشقی میشد بگم بمون، عشقی میشد بگم بمون. با همه خوبی عزیزم، فقط با من سردی عزیزم. تو قلب من دردی عزیزم، تو خیلی بد کردی عزیزم. با همه خوبی عزیزم، فقط با من سردی عزیزم. تو قلب من دردی عزیزم، تو خیلی بد کردی عزیزم. لا 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 لا.
همیشه درک نکردم غم صدای تو، یعنی خدا نخواست بفهمم که چشمهای تو یعنی خدا نخواست بفهمم در این هزاره پوچی سکوت عمق نگاهت که ماجرای تو یعنی. به یک تأمل غمگین و یک اشاره مبهم دوباره درد کشیدیم پا به پای تو یعنی. هزار بغض گلوگیر رو در سکوت شکستن، هزار پشت هزاره، ولی برای تو یعنی. بر ارتفاع بلند کدام ابر نشستی که شهر غمزده منهای چشمهای تو یعنی؟ در این سکوت و هیاهو، در این فضای نفسگیر، بخوان صدای تو خوب است، در صدای تو یعنی؟
اولاش همه چی فرق داشت، واسه من همیشه وقت داشت. اولاش منو که میدید دلش میری، چشاش برق داشت. اولاش یه جور دیگه بود، جمیشم چشام ندیده بود. اولاش یه قلب رنگی داشت، آخری حتی رنگ صورتش پریده بود. یه همه چی بد شد، قلبش این سنگ شد، سرد 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 شد، مثل کوه یخ شد، رفت ازم رد شد، با هم بد شد. همه چی بد شد، قلبش این سنگ شد، سرد 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 شد، مثل کوه یخ شد، رفت ازم رد شد، با هم بد شد. شب شد مثل رود بود ولی سرد شد، شبی من بود سر و ساده، سر چی انقدر عوض شد. میدیدم دیگه مثل قبل نیست، مثل قبل عاشق من نیست. میدیدم دیگه توی دنیاش سر سوزن جای من نیست. یه همه چی بد شد، قلبش این سنگ شد، سرد 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 شد، مثل کوه یخ شد، رفت ازم رد شد، با هم بد شد. همه چی بد شد، قلبش این سنگ شد، سرد 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 شد، مثل کوه یخ شد، رفت ازم رد شد، با هم بد شد.
در رجب المرجب هستیم، مماسیم بر لیلة الرقایب، اولین شب جمعه ماه رجب. اینی که این روزها رو میگیم، اینها رو با شما در میون میگذاریم، فقط شعار نیست، برای حقیر که همه شعور، همش از قلبم میاد. این روزها، این یادها، این فرصتها، این درهای آسمان که باز میشه، یه فرصتی برای اهل زمین ایجاد میشه، اگر مورد حسن استفاده قرار نگیره، مصادره به مطلوب نشه، ما مخافات خواهیم داشت. طی این مرحله ها بی همراهی خضر ممکن نیست، همتون رو میدونید. و چون این شبهای لیلة الرقایب، چون این ماهی، ماه رجب، ماهی که لبریزه، بارها گفتم من، این عصب بودن و مرجب بودن این ماه واسم خیلی جذابه. این لبریز بودن از نعمت و توجهات الهی انشاءالله مد نظر همه باشه، انشالله که دینداریشون رو دوستان فراموش نکنن. کلید حل مشکلات ما در هر زمانه دل سپردن به خداوند هست و دل دادن به کسی که خالق ماست. به هر حال ماه عزیزی است، ان شاءالله که قدرش رو بدونیم. آقای دکتر سلام، شبتون قشنگ. ببخشید صدای من خود خفص داره، خود گرفته. این سربالایی جام جم اومدم بالا، خود صدام گرفت. خوبید شما؟
عرض ادب و احترام به فراوان، عیاد و خدمتتون تبریک میگم.
قربون شما برم.
دیدم که دارین رجب رجب میگید، گفتیم ما که رجبی هستیم.
بله رجب بله رجب المرجب. بله به به، چه فامیلی خوبی، چه بچه تسمیه هایی میشه پیدا کرد. خیلی خوشحالم آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
سمینار ذکر خیرتون بوده، بعد به حال یه روز تشریف ببرید این سمینار دیگه.
انشالله ما قولشو میدیم به دوستان. خواهش میکنم، در خدمتتون هستم، بفرمایید دکتر.
بله ادامه بحث مباحثی که راجع خانواده و ازدواج میگفتیم، به تعبیر سهراب میگه به سراغ من اگر میایید در مآهسته بیایید. داشتیم اینو گفتگو میکردیم که اگه میشه تو گفتگو با زبان آرام و لطیف با هم حرف بزنیم.
بله.
و یه آزمایشی رو گرفته بودن و بررسی که کرده بودن، میگفتش که وقتی زنا با حالت لطیف حل تعارض میکنن و خواسته هاشون رو تحمیل نمیکنن، اون رو خیلی ظریف بیان میکنن، تقریبا آزمایشش نشون میده چیزی حدود 97% آقایون معمولا اجازه می نفوذ میدن و یه پله عقب میرن. حالا زنایی که خیلی محکم صحبت میکنن، آقا دیدین خیلی محکم و با تحکم، یعنی اون کلمات حسی و خواهشی رو بیان نمی کنن، معمولا اینجا مرد جلوشون می ایستن. من فکر میکنم یکی از تعارضات و مشکلات هم بیانیه که در واقع زن و مرد تو گفتگو نسبت به هم دارن. و
اینا بگی که آقایون هم باید اون رعایت بکنن دیگه.
بله متقابله قاعدتا.
بله
متقابله، یعنی طبیعتا به صورت جنسیتی برای نکیم، صرفا یه مثال زدم.
بله فرمودید. بله.
و زنی که اون حالت لطافت رو تو گفتگو داره قاعدتا میتونه موفق باشه، و هر جایی که این لطافت بیشتره در واقع نتایج بهتری داره.
بله.
حالا آقایون اگه بخوان خانم ها نفوذ اونها رو بپذیرن، باید مقداری از نفوذ اونها رو بپذیرن. یعنی چی؟ یعنی برد برد باشه. خیلی وقتا آقایون صرفا ممکنه که بخوان حرف خودشون رو بزنن. اینکه من تصور بکنم فقط توی تعارض خودم دارم راست میگم و دیگران غلط، به نظرم تعارض حل نمیشه.
بله.
ولی چیزی که ما تو تعارض همیشه خیلی خیلی تاکید کردیم، تو این جلساتی هم که شاید در یک سال گذشته گفتگو روش مانور دادیم، گوش دادنه. خیلی وقتا من میگم هر وقت میخوام شاخصه های فرهنگی یه نفر رو بسنجیم، ببینیم به مخالفش چقدر احترام میذاره. حالا این زنم با من مخالفه، چقدر من بهش احترام میذارم؟ آیا اصلا میپذیرم و یا در واقع به حرفاش عمل نمیکنم؟ بنابراین آمار نشون میده که 53% یه آماری نشون میده که 53% زنایی که شاکی هستن از مردها، زنایی هستن که همسرشون به حرفشون گوش نمیکنن. و یه شاخصه باز وجود داره توی گفتگو، بیشتر غر زدنه. چرا اصلا بیشتر خانم ها غر میزنن یا آقایون؟
فرق نمیکنه، من خودم بسیار غر میزنم قربان. بله من خودم گفتم که خانم ها احساس آرامش بکنن. من آره خیلی من خاصیتم ایراد گرفتنه، من خیلی ایراد میگیرم. بله اگه غر زدن و با ایراد گرفتن هم معنی بکنیم که خیلی ها مترادف قرار میدن، بله من بسیار غر میزنم. آره چرا آب توت و لنبست، چرا گوشکوب و لنبست، چرا در دیزی وازه، چرا دم خر درازه، اینا من میگم. بله قربان اینا هست.
اوضاع آدم ها وقتی متوجه بشن که شنیده شدن مشکلشون حله. حالا چرا خانم ها طبیعتا میگن 4-5 برابر آقایون قول میزنن؟ علتشون هم ریزبینیشونه.
بله.
یعنی آدمی که ریزبینه قاعدتا چون مسئله براشون مهمتره، ممکنه که در واقع بیشتر قول بزنن. و اگر ما حتی خوب گوش بکنیم، یعنی این هنر خوب گوش دادن رو داشته باشیم، حتی آدمایی که قول میزنن بعد از مدت یک شرط طبیعی پیدا میکنن. خب خیلی وقتا ازشون بپرسین پیشنهادی داری، مطلبی داری، وقتی که این مسئله بیان میشه به نظرم میرسه که 100 تا قدم توی ارتباطمون در واقع برداشتیم. ببینید هیچ زن و شوهری نیستن، هیچ شرایطی نیستش که 100% در واقع یه آدمی ببره و یه آدمی ببازه. تو گفتگو باید مصالحه بکنیم، یعنی کمی من کوتاه بیام، کمی تو کوتاه بیام، 50% حرف تو، 50% حرف من، یا 70% حرف تو، 30% حرف من. پس آخرین نکته رو بگم توی این بخش، تعارض یاد گرفتیم جزء لاینفک زندگیه. هر کسی که تعارض داره یعنی زندگی خوب داره. یعنی باور کنید که اون موفق ترین ازدواج هم نسبت به اون بدترین ازدواج هم مرزش اون تعارضایی که بین آدما به وجود میاد. ولی خب بعضیا تعارض پیدا نمیکنن، چی کار میکنن؟ از 4 تا فاکتور اون اسبایی که در واقع کنترل شده نیستن تو زندگی استفاده میکنن: انتقاد و تحقیر و سرزنش و قهر. نگاه کنین 4 تا واژه رو ما چقدر داریم توی زندگی، انتقاد کردن، صبح تا شب انتقاد میکنن. من خودم گاهی اوقات فکر میکنم تو جمعایی که میرم، از آدمایی که سوال میپرسن، میبینم اکثر قریب به اتفاق آدما نسبت به انتقاد واکنش نشون میدن، یعنی نمیتونن انتقاد رو بپذیرن. سرزنش کردن تو زندگی، یعنی وقتی که یه مردی میاد تو خونه، یا یه زن، فرقی نمیکنه، حالا جنسیتی به مسئله نگاه نکنیم، همش این احساس سرزنش رو دارن، همش باید پاسخگو باشن.
اکثریت ما، دکتر نوری کلامتون شکر، اکثریت ما عاشق انتقاد هستیم، منتها بیانش نه قبولش. یعنی هممون دوست داریم انتقاد بکنیم. یعنی ما اگه انتقاد بگن، نظر همه مردم بپرسن آقا نظرتون در مورد انتقاد چیه، همه میگن ما عاشق انتقادیم، که انتقاد بکنیم نه اینکه انتقاد بشویم. این مکافات ماست.
آره، ما تو روانشناسی سازمانی میگه جایی که پیشنهاد نداری انتقاد نکن. ما همیشه این رو میگه.
بله.
آخ خب انتقاد کردی، قبول، پیشنهادت چیه؟ سرزنش کردن خیلی زیاده. این اصلا من فکر کنم یه زندگی رو فرو میپاشه. سرزنش میکنیم هم دیگه به هر دلیل ممکنی. تحقیر کردن، تحقیر. یعنی ما در واقع به این نقطه میرسیم که هی دیگران رو تحقیر بکنیم، همسرمو تحقیر بکنم. هر چقدر این تحقیر بیشتر صورت میگیره، شرایط سخت‌تر میشه. و از همه مهمتر قهر دیگه. ما همیشه میگیم قهر طرح مسئله است، نه حل مسئله. آره، با قهر که خب چیزی حل نمیشه. ما گاهی اوقات قهرهای بد داریم، قهرهای خوب داریم. معمولا میگن 4 مدل قهره. بعضی ها زود قهر میکنن، زود آشتی میکنن. خب خیلی خوب نیست. بعضی ها زود قهر میکنن، دیر آشتی میکنن.
اینم بده.
این که اصلا کینه ایه.
آره.
بعضی ها در واقع به نظر میرسه که دیر قهر میکنن، دیر آشتی میکنن. اینم خوب نیست.
بله.
بعضی ها میگن دیر قهر میکنن، زود آشتی میکنن. این قابل تحمله.
بله.
این قابل تحمله در واقع توی مسائلی که مطرح میشه. در هر صورت پس از این 4 تا در خانواده، انتقاد و سرزنش و تحقیر و قهر، باید در واقع دور باشیم. من میگم بعضی وقتا که گفتگوهامون سخت میشه، از هم فاصله بگیریم. آره، و یاد بگیریم که در واقع توی این روابط شکست و ناکامی به نفع هیچ کدوممون نیست. اما اگر زن من، اگر همسر ماها در واقع ناکام بشه، بدونید که باعث ناکامی ماست. ما فکر میکنیم که آقا ما یه طرفه مثلا برنده شدیم. قرار نیست که برنده باشیم. خانواده اصلا برنده و بازنده نداره.
ابدا، ابدا.
قبول دارید اینو واقعا؟
اصلا نباید مطرح بشه. یعنی من حالا من چیز دیگه بگم، اصلا در فضای خانوادگی ما چیزی به اسم دعوا نداریم، چون به هر حال بازم مسابقه دادن اینو دعواست دیگه. دعوا بکنیم کی اول بشه، کی دوم بشه. تو خانواده ها، مثلا تو همین صدا سیمای خودمون، من در انتقادی مدیریتی دارم، جایی دارم، محل دعوا نیست، محل گفتگوه. تو خانواده هم همینه. یعنی هر کدوم از ماها ضربه ببینیم، روحی، عاطفی، همه متاثر میشن. شما تو یک مباحثه خانوادگی پدر خودتون رو منکوب بکنید، خدای نکرده، تو حرف زدن بهش فائق بیاین، در این فائق اومدن دلش هم بشکونی، در یک گوشه بگذاری، گوشه رینگ و بزنی، گوش میکنی، و پدر ناراحت بشه، خانواده ناراحت میشه، فرزند ناراحت بشه، خانواده ناراحت میشه. اصلا نیست. و انشالله که بتونیم، چون متاسفانه بعضی از کسانی که مشاوره به روش معمول میدن به هم دیگه، برو اینجوری تو صورتش وایسا، اینو بهش بگو بذار بفهمه، اینی که میکشتش، یعنی بذار آفرین پیر یارو در بیاد قشنگ، بذار بفهمه چی میگی بابا، میفهمه، اینقدر غلیظ هم نمیخواد.
متاسفانه بعضی هم حالا به تناسب جنسی تحریک میکنن این مسئله
بله.
توی مشاوره که بله خب حالا برو یه دفعه به جایی که بخواد یک تغییرات گام به گام ایجاد بکنه از یه ادبیاتی استفاده کنه که طرف مقابل نمیپذیره و شرایطو خیلی سخت میکنه.
حالا من بحث انتقاد شد، ایشالله یه برنامه هم بذاریم ببینید مثلا الان فلان سازمان فلان وزارتخونه تو این کشور مشکلی داره، هر کدوم رو نگاه بکنین یکی در نظر بگیر. آقا جوری از این سازمان یا این نهاد یا این وزارتخونه انتقاد میکنن که انگار قبلا هیچ مشکلی نداشته این سازمان یا نهاد یا وزارتخونه، اما موقعی که این آدم ها اومدن دستشون گرفتن و مدیریت میکنن همه مشکلات ایجاد شده. هر نهادی، هر سازمانی، هر وزارتخونه، هر مجموعه ای یه سری مشکلات موروثی داره، یه سری مشکلات قدیمی داره، یک سری مشکلاتی داره که در ساعت و زمان ایجاد میشه. من نمیدونم، ما هممون توقع داریم از هر کسی یک معجزه ای بکنه، متوجهید؟ نه، اینو با تعامل حل میشه. یعنی موقعی که ما میریم و گریبان نقد رو میگیریم، ما تا گریبان رو پاره نکنیم ول نمیکنیم. سروش صحتی مطلبی نوشته بود، بار گفتم نه این مال مطلبش نبود، اینو خصوصی بهمون گفت، میگه آقا ماها ایرونیا دعوامون میشه تا یه فوشی ندیم که پیر یارو در نیاد، یعنی تمام فک و فامیلش در این فوش مشارکت نداشته باشن، یا به قولی تا اون تعدیگو در نیاریم از تای اون قابلمه ولکن نیستیم. یعنی همین که آقا به یکی بگین آقا چه کار اشتباهی کردی، یه عتاب بکنی، این یعنی که من ازت ناراضی هم دیگه. این چرا باید با فحش آنچنانی آغشته بشه؟ متاسفانه اینطوری هستیم، افراط در انتقاد، افراط در تندی و تیزی انتقاد و تفرید در انجام وظیفه خودمون.
بله همیشه ما تو تحلیل‌های اجتماعی میگیم وضعیت امروز نتیجه سیاست دیروزه. یعنی خیلی وقتا ما ممکنه یه خانواده حتی یک فضای اجتماعی میراث‌دار یک شرایطی باشه که
بله.
مربوط به خودش نبود و خب زمانم میبره که بخواد این مسئله به طور طبیعی حل بشه.
یعنی ما موقعی که نقد میکنیم هیچ همدلی ایجاد نمیکنیم بین خودمون که ناقدیم و اون شخصی که مورد انتقاد قرار میگیره. یعنی موقع نقد کردن چنگ و دندون نشون میدیم و طرفم انسان دیگه، یک انسانه، دارای وجود و حس و روحیه است. یعنی از همون اول تو رو یه آدم ضد خودش میبینه. آدم میتونه یه جوری نقد بکنه که طرف متوجه دلسوزی بشه. این نقد دلسوزانه که همه گاهی وقتا به شوخی و مطایبه از کنارش میگذرن، یکیش همینه که میتونی نقد بکنی، نقدت هم خیلی پایه‌ای باشه، خیلی خیلی اساسی باشه، منطقه مراتب دیگه، نه اونجوری که طرف فکر بکنه تو باش دعوا داری، دشمنی بلفطره داری، ایوم ولده میخواستی با این در بیفتی. این ایگوی لطای ماست، اینو تو خانواده شما بگیر تسری بده، برو تو جامعه همینطور بالا. ما مهمترین و بزرگترین مشکلمون اینه که با خودمون هیچ وقت خلوت نمی‌کنیم، یقه خودمونه بگیر، آماده گرفتن گریبان دیگرون هستیم. تو خانواده
هم معروف همیشه تو خانواده میگن آقا برای دعوا اومدی یا دعوا اومدی،
باری کلا
اومدی شرط سخت بکنی،
باری کلا میفهمد آخر و دوا الکی. آخرین دوا سوزوندن، آتیش زدن، داغ کردن، عذر میخوام، کی به منی داغ کردن، این آخرین دواست تو طب قدیم. آقا اومدیم الان واسه یه دوای اولیه که اونم گفتگوه. میگیم ما خود منده پامو میذارم بیرون، همینی هستم که نقدش کردم. حضرت عالی که شلو اینگونه نیستین، حالا شما یه خورده بلدتر هستی، دیرتر عصبی میشه.
ببینید اصلا من میگم که خیلی وقتا بذارید اصلا یه جمله رو بگم در مورد اون مسئله. من میگم تو جنگ خانواده برنده بازنده است. ما برنده بازنده بله. نداریم. ما زمانی میتونیم لذت ببریم که شادی تقسیم نشده نداشته باشیم. شادی تقسیم نشده سقوط. شادی زمانی خوبه که تقسیم شده باشه تو خانواده، توی جامعه. بنابراین اون علت اصلی تخریب ازدواج به نظر من انتخاب غلط نیست. خیلی از انتخابات درسته، اما اوضاع بعد از ازدواج شرایط رو سخت میکنه. یاد بگیریم که در واقع رفتار غلط انجام ندیم تا ازدواج خوبی داشته باشیم. اما آخرین نکترم
بله.
توی این بحث اگر ما بخوام بگیم این بحث رو اینجا جمع‌بندیش بکنیم، من میگم که اگر یه ازدواج خوب داشته باشیم، بخشی از اون شادمانی ما، شادکامی ما، خرسندی ما تضمین میشه دیگه. حالا اگه ازدواج بد باشه به نظر میسه که بخش عمده ای از زندگی به هم میریزه، تمرکز به هم میریزه و مسائلی که در واقع خدمت شما عرض کنم که در پی داره،